بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی مرحوم کلینی، کتاب فضل علم، باب روایت کتب، حدیث هشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. حدیث هشتم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال القلب یتکل علی الکتابه. حضرت فرمودند که قلب اتکال و اعتمادش بر کتابته. یه چیزی تو ذهن آدم میمونه، بعد از مدتی هی نگرانه که این کم نشه زیاد نشه از بین نره فلان، ولی وقتی که نوشه یه جایی گذاشت دیگه چیه، این مطمئن میشه، میگه خیلی با هر خواست مراجعه میکنه. یا مدتی که میگذره بعد شک میکنه که مطلب چی بود چی نبود، خب کتابتش هست، نوشتش هست و میداره نگاه میکنه. یا مثلا این احادیثی که به ما رسیده اگر کتابت نمیشد و انتقال پیدا نمی کرد، فقط همین جوری دهن به دهن و سینه به سینه نقل می شد و می اومد، الان می گفتیم خب چه بسا حرف عاقلانه این بود. آخر از زمان مثلا 1400 سال پیش تا حالا هی هر کسی یک لفظشو مثلا نادانسته یا نقل معنا یک کاری کرده باشه، خدا می دونه چقدر این معنا چی عوض شده و خیلی مشکل پیش می اومد. ولی این که روات و محدثین زحمت کشیدن اینها رو به الفاظ صریح نوشتند و دقیق به همدیگه منتقل کردند و باز کتاب رو که بعدی می دادن گاهی براش می خوندن گاهی براش توضیح می دادن، خلاصه این خیلی مورد موجب اطمینان بر این است که اون مطلب تغییر پیدا نکرده باشه. ببین قلب به معنای اینه که فهم و درک انسانه. حالا گاهی وقتا عقل به جای قلب به کار میره، گاهی قلب به جای عقل به کار میره، گاهی خدمت شما عرض شد که با یه قرائنی اختلاف معنای پیدا میکنن. یعنی خلاصه اون نیرو و قدرتی که در وجود انسان مایه تعقل و علم و دانش و اعتماد و اطمینانه، اون کتابت را اگر ببینه چیه براش بهتره. سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو. امام صادق علیه السلام فرمودند بنویسید بنویسید، فانکم لا تحفظون حتی تکتبو. اصلا مطلب از دستتون میره، حفظ مطلب نمی کنید، نگهداری نمی تونید بکنید مگر اینکه کتابت کنید. وقتی کتابت نکردی خیلی چیزاش یادت میره، خیلی چیزاش تغییر پیدا میکنه، ولی اگر کتابت شد خب این کاملا حفظ میشه. حدیث دهم. قال ابو عبدالله علیه السلام احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها. امام صادق علیه السلام فرمودن که کتابهایتون رو حفظ کنید، مواظبش باشید، نگهداری کنید به شدت، چرا که به زودی محتاج اونها خواهید شد. حالا چرا؟ یا به جهت این که در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام بنی امیه و بنی عباس به هم پریدند و این وسط اهل بیت علیه السلام و شیعیانشون نفس راحتی کشیدن و تونستن آزادانه تا اندازه علوم و معارف الهیه رو بیان کنند و به زودی این دوران گذشت و باز بنی عباس یک کتاز میدان شدند و جلو اهل بیت رو گرفتند و زندانی و تحت حفظ و خدمت شرایط تقیه و شکنجه و تازیانه و زندان و جلوگیری. یا اینکه اشاره به مسئله غیبت امام زمان علیه السلامه، یا اینکه این مطلب عام، یکی اینم دیگه نمونه کاملش میشه. خلاصه اونقدر این ظلم و جور اینها ادامه پیدا میکنه تا جایی که امام معصوم مجبور به اختفا میشود. حدیث 11 هم قال لی ابو عبدالله علیه السلام اکتب و بث یا بث علمک فی اخوانک فان مت فاورث کتبک بنیک سلام علیک. فانه بله فان مت فاورث كتبك بنيك فانه ياتي على الناس زمان حرج لا يعنسون فيه الا بكتبه. فرمودن که بنویس حرفاتو و با این نوشتن علمت را پراکنده کن در بین برادرانت. یا اینکه هر دو رو با هم گفتن دو تا کار انجام بده، هم بنویس و هم سعی کن که هر چی بلدی به دیگران بگویی. فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، اگر هم مردی کتابهاتو حتما یادت باشه به ارث برای فرزندانت بگذاری، چرا که زمانی بر مردم خواهد آمد که هرج و مرج و بیقانونی و بیعدالتی است. لا یعنسون فیه الا بکتبه، مردم انس نخواهند داشت مگر به کتبشان. دیگه این مجالس علم و رفت و آمد تعلیم و تعلم علوم اهل بیت جلوگیری میشه، مردم مجبورن یک گوشه بشینن کتاباشون رو بخونن.
این دوران بسیار
سختی بوده که بر شیعه گذشته. حدیث 12 قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم والکذب المفترع. قیل له و ما الکذب المفترع؟ قال ای حدثک الرجل بالحدیث فتترکه و ترویه عن الذی حدثک عن. فرمودن که از کذب مفترع بپریزید. کذب مفترع چیه دیگه؟ خب دروغ دروغ دیگه، راست راسته. فرمودن نه، حرف اصلش رو میرسونی اما راویشو بیان نمی کنی. کذب مفترع این است که کسی به شما بگوید فلانی به من اینجوری گفته که پیغمبر اینجوری گفته، تو فلانیشو بندازی بگی پیغمبر اینجوری گفته. یا مثلا من از پدرم شنیدم که از جدم نقل میکرد، تو پدرمشو بندازی بگی جدم اینجوری گفته. اون راوی وسط رو ترک کنی و از اون کسی نقل کنی که سند به اون برگشته. این کار غلط و باطلیه که دیروز هم اشاره کردیم که اینکه عده بگن ما فقط به راوی آخر کار داریم، اگه خود صدوق یا مثلا کلینی ثقه است ما به حدیث این کار داریم، ما چه کار داره از کی نقل میکنه؟ خودو بی خود کار نداری. شاید از حوره نقل کرده، شاید از خدمت شما، شاید که افراد کذاب نقل کرده، تو باید همون جوری که اون نقل میکنه سند رو بگی.
یعنی این همه مرسلاتی که علما ما نقل کرده اینا هم قصده ننداختن راوی رو اونطوری مثلا در طور چیز افتاده نقل اینها افتاده؟
ببینید اینها چندین جهت داشته، یا این که خب سند از بین رفته، طرف سند رو نداشته، گفته حالا اصلش از بین نره دیگه، من لااقل بدون سند نقل میکنم، پس این حدیث جایی رو شامل میشه که انسان در توانش باشه، در توانش نیست. خب آقا نمازتو با وضو بخون، خب کسی که نمیتونه خب تعمم میکنه دیگه. حالا کسی هم که سند از بین رفته نمیتونه، در دسترسش نیست، لااقل حدیث رو بگه و بگه که ان شخص ان رجل، این خودش چیه؟ مطلب رو میرسونه که خلاصه خودش مستقل نقل نمی کنه. و یا این که مثلا مطالبی بوده که سند در اونجا معتبر نبوده و رو به تشخیص اون شخص، این میخواد بگه مثلا خود دروغ نگو دیگه. حالا دروغ نگو دیگه، سندش هر کی میخواد باشه، مثلا اینجوری گفته. یا اینکه اسناد مشهور بوده، در کتاب‌های زیادی نقل شده بوده، این طرف برای تلخیص مطلب گفته آره دیگه برای چه بیایم چیکارش کنیم دو مرتبه بگیم اینها رو. مثلا الان ما اگه بخوایم یک کتاب بنویسیم از کافی بعد یهی نقل کنیم بدون سند، مثلا همین الان همینجا که داریم بحث میکنیم، ما الان که ما داریم اینجا بحث میکنیم، یکی نوارش رو بعدن گوش بده، خب اسناد رو که ما نقل نکردیم، ولی این نقل نکردن سند ضرری در اینجا نمیزنه. چرا؟ چون طرف قرینه قطعیه عقلی وجود داره که میدونه من خودم که از امام صادق علیه السلام نشنیدم و خودم دارم میگم کتاب کافی میخونم، نقل سند من بکنم برای کسانی که اینها اصلا مجتهد نیستن، فقیه نیستن، سند هر جور باشه برایشون فرقی نمیکنه، اصلا گفتن من گفتن سند برایشون ارزشی نداره، وقتشون هم میگیره. مطالبم مثلا مطالبیه که نیاز به سند نداره، میگه دروغ نگو، نمیدونم خدمت شما میگه که عقل چیز خوبیه، میگه دنبال علم باش. و از اون طرف منحصر به منم نیست، اینجوری نیست که من که اینجا دارم میگم یک حدیثی از امام صادق با واسطه های چندین به من رسیده که اگه من این سند رو نگم دیگه کلا این سند از بین میره، نه، طرف خودش هرگاه بخواد سند رو مراجعه میکنه، کافی رو با میکنه، سند رو نگاه میکنه. پس این اصل مطلبه، ولی یک موارد استثناء یا عقلی و شرعی رو وقتی پیدا میشه، مشکلی نیست. بله، خدمت شما شد که اینجا مرحوم علیسی رو کلمه مفترع هم توضیحات دادن که حالا به چه عنوان چه مادهی بوده بینم. حدیث 13 قال ابو عبدالله علیه السلام، مثلا احتجاج مرحوم طبرسی میگه من اسناد را حذف میکنم. خب چند جهت داشته، یکی که مطالب اعتقادی و استدلالی بوده، نیازی نبوده، یکی این که روایات مشهور بوده، اسنادش همه جا بوده دیگه، لازم نبوده، هر کی میخواد به اونجا مراجعه میکنه. خودش هم گفته برای چی؟ برای این که مشهوره، نه تو مقدمه گفته. یا مثلا یا مثلا کتاب تفسیر عیاشی، خب یک دونه کاتب پیدا میشه ظاهرا حوصله نداره، میخواد کتاب کوچیک بشه، میخواد خلاصش کنه، اسناد رو انداخته، این از جایی که ضرر رسونده. چرا؟ چون اونجا ما نیاز به اسناد داشتیم، یعنی کتابی بوده که یک سندش مشخص می بوده خب بهتر بوده، ولی دیگه متاسفانه از بین رفته. بله درسته. خدمتش بله، آره دیگه، بناش به این بوده که سند نقل نکنه مثلا. بله، حدیث 13 قال ابو عبدالله علیه السلام اعربو حدیثنا فإنا قومون فصحاء. اعرب حدیثنا، اعرب یعنی با فصاحت و با خدمت شما عرض شود که به طور کامل بیان کردن، به گونه ای که مطلب چند پهلو نشه، نامفهوم نشه اینا. حالا اینجا اعرب شد یعنی تمام جاه در نظر بگیره، یعنی حدیث ما را که نقل می کنید کامل با الفاظ صریح با تلفظ صحیح یه جوری بگید که مردم حرف ما را برداشت دیگه ای نکنن، ما خودمون انسان‌های فصیحی هستیم و وقتی که یک عبارتی رو میگیم دقیقاً اون لغتی رو که به کار میبریم، اون نحوه ادای مطلب قرائنی که میگیم، اینا رو ملاحظه میکنیم. شما همونجور منتقل کنید، نه اینکه مثلا یه نفر بیاد به زبان عامیانه توی قبیله خودشون بره بگه. خب این چیه؟ چند تا مشکل پیدا میشه. یکی اون امور فصاحت و بلاغت و رسانندگی رو که امام در نظر گرفته کلا از دست میده، ممکنه برای اون قوم و قبیله قابل فهم باشه ولی دیگه چه جای دیگه ات بمیره. یکی همین که مثلا یک گروه دیگه اون لغت رو ندارن، اون معنا رو ندارن، حرف براش غیر مفهوم میشه. بعضی فکر میکنن که ائمه علیهم السلام مثلا دقیق صحبت نمی کردن، فصیح صحبت نمی کردن. یعنی می فرماین خلاصه ما که در سخن گفتن این جهات را مراعات می کنیم، شما هم حتما یادتون باشه که چیه؟ همونجور مطلب رو بگید که هم فصاحت و بلاغت و اینهای ما برای مردم معلوم بشه و هم این که اون ریزکاری هایی رو که در استعمال لغات و تشبیهات و کنایات و اونو ما به کار بردیم اینا از بین نرفته باشه. بله، حدیث 14 سمعنا ابا عبدالله علیه السلام یقول حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث الحسين حديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين عليه السلام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله قول الله عز وجل. امام صادق میفرمودن که سخنی که من میگم از پدرمه و سخنان پدرم از جدم و سخنان جدم از امام حسین علیه السلام و سخنان جدم از امام حسن و سخنان امام حسن از امیرالمومنین است و حضرت امیر از پیغمبر این علوم رو دارن و پیغمبر هم آنچه دارد علم الهی است و حدیث و سخن خداست که میرساند. حدیث 15 ببینید کل علم از اون به این رسیده. حالا این به نحوه خدمت شما عرض شد که یکی براش گفته یا کل علم بهش داده، اونش دیگه فرقی نمیکنه برای ما. بله، حدیث 15 قلت لعبی جعفر الثانی علیه السلام جعلت فداک انما شایخنا روو عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و کانت التقیه شدیدتا فکتمو کتبهم ولم تروا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب الینا فقال حدثوا بها فانها حق. حسن ابن ابی خالد به امام باقر علیه السلام، به امام جواد علیه السلام میگه گفتم که مشایخ ما از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایاتی را نقل کرده اند ولی تقیه بسیار شدید بوده و این کتابها قایمش کردن، کتمانش کردن، پوشوندن و الان که این کتاب مثلا به دست ما رسیده، من از شخصی نمیشنوم که او خودش یا با یکی دو واسطه از خود صاحب کتاب این مطلب را گرفته باشه و فهمیده باشه. روایت نشده. یه وقت میگه آقا این کتابی که در زمان امام جواد رسیده به من از شخصی در زمان امام صادقه، پدرم به من این روایت ها رو گفته و اون پدر من از جدم شنیده، جدم از امام صادق علیه السلام شنیده. یه وقت نه، فقط یک کتاب از جدم پیدا میکنم و پدرم به خاطر شرایط تقیه و گرفتارهایی که درست کرده بودن اینو چیه؟ برای من نگفته، کتاب یه جای قایم بوده، فقط گفته که نگاه چند تا کتاب تو فلان جا مثلا قایم شده، مثلا رونار بردار، یا حتی اینم نگفته. ما خودمون مثلا رفتیم کتاب رو پیدا کردیم و جرأت اظهارش نبوده. اینا رو چیکار کنیم؟ اونا مرده اند و کتاب ها به دست ما رسیده. حضرت فرمودن حدثوا بها فانها حق، اینا رو شما حدیث کنید، بیان کنید، اینا حقه، شک و تردید نکنید در این که اینها از امام هست یا نه. خب این روایت وجوه مختلفی میتونه داشته باشه. یکی این که مشایخنا، یعنی ما یقین داریم که این کتاب از زراره است، این از نمیدونم کیه، مشایخ شیعه بودن، آیا تعبدن حتما لازم هست که افرادی بالاتصال به ما رسونده باشن، یا همین که ما یقین داریم که مال اون شیخ و مال اون عالم شیعه است کافیه برای ما؟ حضرت فرمودن نه، همین که شما میدونید این کتاب از اون شیخ است، از اون عالم شیعه است، تعبدن دیگه نمیخواد حتما بابام باید گفته باشه. من میدونم بابای من از شیوخ اصحاب اهل بیت علیهم السلام بوده و این کتابو نوشته، ولی بابای من تو زندان بوده، نتونسته این کتاب را برای من چه یکی یکی روایتاشو بخونه، فقط توی صندوقچه گذاشته بوده، بابای منو بردن زندان، اونم تو زندان شکنجهش کردن مرد. خب حالا جد من نقل کنم؟ میگن بله نقل کن، دلیل تعبدی ما نداریم. ما اگر هم میگفتیم راوی باشد که بل اتصال روایت به شما برسونه، به خاطر همین بود که معلوم باشه که این روایت صادر شده، بحث تعبدی نبوده. یک معنای دیگرش اینه که کتاب‌های خاصی بوده و امام همون کتاب‌ها رو فهمیده. آقا مثلا آقای 20 تا کتابی که من رسیده، حضرت همون 20 تا کتابی را که خب معلومه که همچی مبارا اون 20 تا کتاب حقه، یعنی از یک قضیه خارجی شخصی داره سوال میکنه، آقای چند تا کتاب ما داریم اینجوریه چیکار کنم؟ حضرت میگه اون چند تا کتاب حقه، شما مطمئن باش به اونها. ولی این که خدمت شما عرض شود که بگیم هر کتاب هر جایی پیدا کردی هیچ نیازی به هیچ چیزی تو به امام نسبت بده، این حرف چیه؟ هم خلاف عقل و هم خلاف روایاتیه که میگن ببین از کی مطلب به شما میرسه، راوی کی بوده، ثقه بوده، ثقه نبوده. این حرف خدمت شما عرض شد که سر جا خودش مسلم باشه. خب باب و تقلید، یک شرحی بار مرحوم ملیسی بود اینجا، ما گفتیم این رو قبل از اینکه به باب بعدی بریم یک مروری بکنیم. اینجا در حاشیه و شرح حدیث پنجم که درباره سوالی بود، درباره اینکه ما مثلا میخوایم حدیثی را به دیگران بگیم، کل کتاب و حوصله‌اش رو نداریم، خسته میشیم، وقتش رو نداریم، چجوری کتاب را به دیگران منتقل کنیم؟ هدف هم بودن خب اول آخر وسط شو نگاهی بکن. گفتیم یا منظورش اینه که یعنی شما وقتی مثلا سر و ته کتاب رو نگاه میکنیم لازم نیست یک کلمه کلمه بخونیم، میگه آره خب اونقدر ده جا بیت چه نگاه میکنی مطمئن میشه که کتاب خودته، یاره این کتاب همونی که من نوشتم، به چیزی از قبل و بعد و وسط تحریفش نکردن، یا معانی دیگه ای اونجا عرض کردیم. اینجا به مناسبت مرحوم مجلسی توضیحاتی میدن، میفهمن اعلم ان لأخذ الحدیث طرقا اعلاها سماع الراوی لفظ الشیخ، میگن که بدان که اخذ حدیث راه‌های مختلفی داره. از همه بالاتر اینه که استاد لفظ حدیث رو بگه، بگه ایها الناس، ای شاگردان خوب گوش بدید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کنت مولا فهذا علی مولا، با این سند من از کی شنیدم، اون وقت کی تا خود پیغمبر اینجور گفته. لفظ حدیث با سندش کاملا براشون بگه. بله، او اسماع الراوی لفظه ایا، یا اینی که بگه خب این کتاب من رو ورد دارید، یکی یکی حدیثاشو بخونید من ببینم درست میخونید یا نه. بعد من کتاب رو نوشتم، شاگرد من میاد میگه چی؟ میگه جناب زراره، شما در این کتاب نوشته اید حدیث پنجم من شهیدم از کی از پیغمبر یا از مثلا فرق امام صادق علیه السلام اینجا روایت کردید که من کنت مولا فهذا علی مولا. بعد من زرارم میگم بله درست است، من همینجور گفتم. و بر روایت بعدی، اینم مثل اونه. بله، او اسماع الراوی لفظه و ایا به قرائت الحدیث علیه و یدخل فیه سماعه مع قرائت غیره علی شیخ. و یک قسم سومی هم هست که اونم مثل همینه، داخل در همینه، که مثلا شاگرد زراره داره میخونه، پنج نفر دیگه هم نشستن، اونام دیگه دارن میگن ها درسته، و شاگرد خون استادم گفت درسته، پس ما پنج تا هم دیگه چی روایت را متحمل شدیم. و یسمی الاول بالاملا، او یکی اول املا است که میگیم املا علینا، اعمالی شیخ صدوق املا علینا این روایات را، املا کرد بر ما، املا کرد برای ما اینا رو گفت. یعنی حالا یعنی گفت ما نوشتیم یا نه، نوشتن هم نباشه، همین که برای ما گفت و ما حفظ کردیم میشه املا. و ثانی بالعرض، ولی اون زمانی که ما بخوانیم به عنوان شاگرد و استاد تایید کنه، میگیم آقا ما این حدیث را متحمل شده ایم از زراره بالعرض، یعنی عرضه بر او داشتیم و او تایید کرد، یا دوست من عرضه داشت و او تایید کرد و منم چه گوش دادم. و قد یقید الاملاء بما اذا کتب الراوی ما یسمع من شیخه. بعضی گفتن که املا صرف این نیست که استاد بگه و شاگرد بشنوه، نه، بلکه در جایی که استاد بگوید و شاگرد بنویسد اینو بهش میگن املا. و فی ترجیح احدهما علی الاخر و تسویه بینهما اوجه. و اینجا البته بحثی شده که آیا کدوم یکی بهتره، بهتر این است که استاد بگه ما بنویسیم، یا اینکه استاد بگوید و ما گوش بدیم، یا اینکه فرقی نمیکنه، میخوام بنویسم میخوام گوش بدم. اینا دیگه هر کسی میگه یک وجهی در اینجا چیه گفته. و مما یستدل، بله، یا اینکه فی ترجیح احدهما علی الاخر، برگرده به اصل مطلب که دو رقم بود، یکی اینکه استاد بگوید ما گوش بدیم، یا اینکه ما به عنوان شاگرد عرضه بر استاد کنیم، کدوم یکی بهتره. و مما یستدل به علی ترجیح السماع من الشیخ علی اسماعی هذا الخبر، یکی از ادله‌ای که میشه بهش استدلال کرد که بگیم استاد بخواند و شاگرد گوش بدهد بهتر است از این که چین شاگرد بخواند و استاد گوش بدهد. مگه این روایت چی گفته؟ این روایت میگه آقا یه عیدی میان حدیث میخوان گوش بدن، منم حال ندارم بخونم براشون، خسته میشم. حضرت میگن خب همه‌شو نمیخواد بخونی، چند تاشو براشون بخون. در حالی که اگر عرضه بر استاد اولویت داشت، حضرت میگن خب تو حال نداری بخونی، کتاب رو به یه نفر اون چیه بخواند تو گوش بده. میشه کسی به این روایت استدلال بکنه، میشن بگیم خب اصلا این روایت در مقام اون نبوده، اصلا اون خودش طرف باید بفهمه، روایت منصرف از اون معناست. روایت طرف میگه آقا من همه رو حال ندارم بخونم، میگن خب اونو حال داری بخون. یا این که اشکال نداره، همون مقداری که مطمئن بشی بخون، نه اینکه البته اگر اون بخواند و تو گوش بدهی اون بهتر است. روایت اصلا به اونجا نظر نداره، اون سر جای خودش مثلا یا هست یا نیست. بله، فلولا ترجیح قرائت شیخ علی قرائت الراوی لامری به ترک لامره به ترک القراء عند التزجر. اگر قرار بود که این حسن نبود، حضرت میگفت خود تو حال نداری، خطش بده اون بخونه، تو گوش بده. و اینو نگفتن. و قرائت راوی مع السماع یا ولا خلاف فی انه یجوز للسامع ان یقول فی الاول حدثنا و انبعنا و سمعته یقول و قال لنا و ذکر لنا. میگه خب البته حالا کسی که آمده است و استاد گفته و این شنیده، هیچ اختلافی نیست که این میتونه بگه حدثنا زراره، انبعنا یا سمعت زراره که یقول، یا قال لنا زراره یا ذکر لنا زراره، همه الفاظ رو به جو میتونه به کار ببره، در اون معنای اولش کار نداره. هذا کان فی الصدر الاول ثم شاع تخصیص و اخبرنا بالقرات على الشیخ و انبعنا و نبعنا بالاجازه. میگه در صدر اول این اصطلاح عام بوده، همین را میتونستن بگن، ولی بعدن دیگه نه. وقتی میگفتن اخبرنا یعنی شیخ میخونده ما گوش میدادیم، وقتی میگفته انبعنا و نبعنا یعنی نه اجازه بهم داده، گفته نیا کن این کتاب منه، لازم برات بخونم دیگه، همین کتاب، این کتاب خودم دارم به دست میدم، کس دیگه نیاد این کتابی را که من نوشتم توش کم و زیاد کنه بهت بده. اینه بهش میگن انبعنا و نبعنا که اجازه است. و فستانی مشهور جواز قول اخبرانی و حدثنی مقیدن بالقراء على الشیخ. بله، و فستانی مشهور جواز قول اخبرانی، اما در اون قسم دومش باید باشه. اونجا مشهور چیه؟ اینه که میتونه شما بگی چی؟ بگی اخبرانی و حدثنی مقیدین بالقراءت علی الشیخ، بگی اخبرانی قراءتن، یا بگی چی؟ حدثنی قراءتن علی. شما روایت عرض کردی، میگی آقا اخبرانی زراره قراءتن علی که من کنت مولا فاض علی مولا. و این که نقل میشه از سید که معنا کرده مقیدن را ایزن بعیدون، سید اومده گفته نخیر، حق نداره بگی اخبرانی قراءتن علی، قراءتن تناقضه، نگو وجود. میگه این خدمت شما شاید که این حرف بعیدیه. وقت لفی فی الاطلاق فجوزه و بعد منعه آخرون. حالا اگر بدون قید بگه رفته عرض کرده بعد بگه چی اخبرانی، آیا میشه بازم یا نه؟ بعد یه گفتم آره، چی فرام تو عرض کردی حالا بگه اخبرانی، یا اینکه اون خونده مثلا، فرق نمی کنه که. و فصل از ساعت فجوه داخلی منه حدثه، باز یه عده گفتن اخبرانی بگه درسته، حدثنی بگه غلطه. و از تو نده الى ان شای فلسطمان خبر و قرارت علشه. و استناش این بوده که وقتی میگن که اخبرانی، این منظور همون قرارت برشیقت، و استعمال حدثنی سما است. و در کون شایدن من من غیر شای نظران. و این که حالا این شیع دلیلی باشه که نشود بدون اینکه شایع باشد، با من میگه حالا اینم خیلی بحث مهمی نیست. ثم ان صيغه تحدثني و شبهها فيما يكون الراء متفردا في المجلس و حدثنا و اخبرنا و يكون متفردا غير این. باز باید بدانی که وقتی که گفتن حدثني یا اخبرني یعنی من تنها بودم، ولی وقتی گفتن حدثنا یعنی چند نفر با هم دیگه بودیم حضرت میگفتن. و بله، فاضان قسمان من اقسامه، اینم دو قسم اقسامه شد. و بعد ما الاجازه، پس دو قسمشو گفتیم، یک قسم این که اون بخونه ما گوش بدیم، یکی این که شاگرد بخونه استاد گوش بده. اما قسم سوم و بعد ما الاجازه، قسم سوم اجازه است. اجازه اینه که عرض کردیم، میگه نگاه کن این نسخه ای که خودم به دست خودم نوشتم یا کاتب نوشته من مطالعه کردم، این روایت های منه، فردا یه نفر دیگه نیاد یه کتاب دیگه بهت بده از پیش خود نوشته باشه، همینه بگیر برو جای دیگه از اینجور نقل کن. سواء کان معینن لمعینن لمعینن که اجازه کافی لخش معینن لغیر معین که لکل احد. و حالا مساوی فرقی نمیکنه که مثلا فرض کنید که زراره بیاد کتاب خودش رو بگه من کتابم را به فرزندم مثلا عبید ابن زراره من اجازه دادم، یا یعنی اینکه بگه کافی به کتاب بنویسه بگه این کتاب که به امضای خودم هست و خودم دیگه تصحیح کردم اینجا گذاشتمش، هر کسی که این کتاب منو دید بره نقل کنه، فرقی هم نمیکنه. بله او غیران لعنی فلان کاجس او غیر معین له معین، یا شخص بله لكل احد، یا غیر معین له معین، یا اینکه یک نفر خدمت شما کتاب رو تعیین نمیکنه، طرف تعیین میکنه، میگه ببین کلینی میاد میگه هر چی کتابی که از من هست تو برو چیه تو شخص معین برو روایت که اشکال نداره، او غیر معین، یا این که بگه چی بگه هر چی کتابی که من دارم همه شیعه ها میتونن چی ازش نقل میکنن، مثلا که اجازت کل احد مسموعاتی کما حکی عن بعض اصحابینا انه اجازه رو برد بعض اصحابی جوری گفتن و فی اجازت المعدوم نزده الا ما عطف علی الموجود. خب اگه کسی اینجوری بگه بیا کتاب های مران 200 سال دیگه هر کس که به دنیا آمد نقل کند روایت کند، میگن آقا اصلا 200 سال طرف دنیا نیومده، مگه اینجوری بگی من الان شما که الان هستید بچه هاتون نوه هاتون نویرات هم که آمدند مجازید، عطفش کنه به موجود اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی یوم الدین.
قدما گاهی چند تا از این